رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح دوشنبه 11 عقرب سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه اول نوامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار: پیروزی حزب عدالت و انکشاف در انتخابات ترکیه، اعلام حمایت وزیر خارجه آمریکا و رهبر ازبکستان از پیشرفت و توسعه در افغانستان و پارچه شدن تیاره روسی در فراز مصر قبل از برخورد با زمین. در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان و گزارش های خبری، گزارش را در ارتباط به توقیف و محاکمه یک افغان که متهم به جرایم جنگی در افغانستان می باشد خواهید شنید. با ما باشید. مشروع خبرها را از منجیلا سمیعی میشنوید. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفته است که حزب بر سر اقتدار وی برنده انتخابات پارلمانی آن کشور شده است. تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داد که تا زمان شمارش 99% آرا، حزب عدالت و توسعه توانسته بود بیش از 49% آرا را از آن خود کند. آقای اوغلو در شهر قونیه خطاب به هوادارانش گفت: امروز روز پیروزی است، اما همچنان روز تواضع نیز هست. پس از آن که در انتخابات ماه جون هیچ یک از احزاب ترکیه نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کند، هیچ ائتلافی هم برای تشکیل حکومت شکل نگرفت تا که مجدداً انتخابات برگزار شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در سمرقند با اسماعیل کریموف رهبر ازبکستان که متهم به تخطی از حقوق بشر است ملاقات کرد. تفصیل بیشتر را از صفحه حساس میشنوید.
جان کری در این مذاکرات به نوعی از انتقاد علنی از مشروع حکومت ازبکستان در سرکوب آزادی های بشری در آن کشور دوری جست، زیرا امریکا به دنبال روابط عمیق‌تر با آسیای مرکزی است، زیرا این منطقه در سایه روسیه و در معرض خطر تندروان اسلامگرا قرار دارد. در این ملاقات ایالات متحده و ازبکستان حمایت خود را برای توسعه افغانستان به عنوان یک کشور صلح آمیز و موفق اعلام کرده و تعهد کردند که در مقابله با تهدیدات فرامرزی مانند دهشت افغانی همکار باشند. اسلام کریموف رئیس جمهور 77 ساله ازبکستان که از سال 1990 رهبری این کشور را در دست داشته، عمدتاً به دلیل نقص حقوق بشر از سوی فعالان مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
یک مقام هوانوردی روسیه روز یکشنبه گفت که تیاره مسافربری روسی که در مصر سقوط کرد در هوا از هم پاشیده شده و از صفحه رادار ناپدید شد. این تیاره مسافربری متروجت با 224 سرنشین نیم ساعت بعد از پرواز از شهر شرم الشیخ در شبه جزیره سینا سقوط کرد. یک انجینیر پیشین شرکت بوئینگ میگوید متلاشی شدن تیاره در هوا میتواند سه علت داشته باشد: یکی نامناسب بودن شدید هوا، دوم تصادم با یک تیاره دیگر در هوا، و علت سوم موجودیت بم در تیاره و یا هدف قرار گرفتن با راکت می باشد. تفصیل بیشتر از محمد احمدی می شنوید.
این مقام روسی گفت که قطعات این تیاره در منطقه‌ای به وسعت 16 کیلومتر مربع پخش شده است. و اضافه کرد که هنوز نمیتوان درباره دلایل سقوط این تیاره که تمام 224 سرنشین آن جان باخته است نتیجه گیری کرد. تا کنون جسد 163 نفر از قربانیان پیدا شده و به قاهره منتقل شدند. روسیه و مصر ادعای گروه دولت اسلامی را که مسئولیت سقوط این تیاره را بر عهده گرفته بود رد کردند. مقامات این دو کشور گفتند که نقص فنی احتمالاً دلیل این سقوط بوده است. روز یکشنبه به فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سراسر آن کشور عزای ملی بود و در شهر سنت پیترزبورگ که بیشتر مسافرین از آنجا بودند 224 بالون سرخ به یاد بود از مسافرین این تیاره به هوا رها شد.
چند کشور عربی به شمول امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر میگویند مسیر پروازهای خود را تغییر میدهند تا از پرواز بر فراز صحرای سینا حذر شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به طور کامل موفق نشد تا تفاوت‌های موجود میان احزاب ائتلافی حکومت را برای چگونگی مقابله با هجوم پناهندگان به آلمان حل کند. سخنگوی خانم مرکل گفت که مذاکرات بین رهبران سه حزب حاکم در آلمان سازنده بود، اما روز سه شنبه این نشست ادامه خواهد یافت. هجوم پناهجویان اختلافات را بین احزاب ائتلافی ایجاد کرده، دو حزب خواهان اقدامات جدی‌تر در مورد شده است و حزب سومی مخالف سختگیری های بیشتر در ارتباط به مهاجرین می باشد. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپایی انتظار دارد که بین 800 هزار تا 1 میلیون پناهجو تا آخر سال جاری به آن کشور مواصلت کند که دو برابر در مقایسه با سالهای قبل می باشد. و ملل متحد می گوید شمار تلفات جانی ناشی از خشونت ها در عراق در ماه اکتبر به 714 نفر می رسد، در حالی که این تلفات در ماه سپتامبر به 537 نفر می رسید. مأموریت تعاونی ملل متحد در عراق می گوید 559 نفری که در ماه اکتبر در عراق جان خود را از دست دادند غیر نظامی بودند که شامل پلیس ملکی هم می شود و 155 تن دیگر منصوبین نیروهای امنیتی آن کشور بودند که شامل پیشمرگه های کردی هم می شود. این ارقام تلفات در ولایت انبار را در بر نمی گیرد زیرا ملل متحد نتوانسته به آن دسترسی یابد. پایان اخبار.
آیا از نحوه عرضه خدمات صحی در افغانستان راضی هستید؟ رادیو آشنا در چهار هفته ماه عقب بحث‌های تحقیقی را در این باره نشر می‌کند.
در برنامه این هفته وضعیت و نحوه عرضه خدمات صحی در شفاخانه‌های مرکز و ولایات افغانستان. سوالات و انتقاداتتان را مستقیماً در برنامه با وزارت صحت عامه افغانستان در میان بگذارید.
هر جمعه ساعت 8 شب از برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 صدای آمریکا آشنای شما.
جبوش کاندید ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه می گوید که باید مجازات اعدام در ایالات متحده اصلاح شود، زیرا پروسه طولانی محاکمه که برای اجرای حکم اعدام لازم است سبب می گردد تا این مجازات نتواند باعث کاهش جرم و جنایت گردد. در این رابطه گزارش خبرگزاری رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
جیب بوش کاندید از حزب جمهوری خواه برای مقام ریاست جمهوری ایالات متحده برای انتخابات 2016 گفته است که او با نحوه فعلی مجازات اعدام مخالف است و می خواهد که در آن یک سلسله اصلاحات آورده شود. بوش طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفته است که با آنکه مجازات اعدام برای خانواده های قربانیان نوع التیام دانسته می شود، مگر در آن خلاهای موجود است.
It's hard for me as a human being to sign the death warrant, to be honest with you. I'm informed by my faith in many things, and this is one of them.
به حیث یک انسان، این برای من خیلی دشوار است که بتوانم در پای حکم اعدام یک شخص امضا کنم. این مانند سایر چیزها خلاف آیین من است. از این سبب من باید اقرار کنم که با آن در تضادم. اما وقتی خانواده های قربانیان را میبینید که در اثر جرم یک عضو خانوادهشان را از دست میدهند، در این صورت اجرای حکم تسکین برایشان میسر میشود. از این سبب بهتر است تا در آن یک سلسله اصلاحات آورده شود. باید از آن به حیث یک وسیله بازدارنده استفاده شود. پروسه مجازات نباید 25 سال طول بکشد. او گفت این نوع مجازات به نحو فعلی کدام مفادی نمیتواند داشته باشد. نه قربانی جرم و نه هم حکومت میتواند مشکل را که توأم با عملیه پیچیده است حل کند. از این سبب به یک سلسله ترمیمات در آن نیاز است. ایالت فلوریدا در زمانی که جیب بوش والی آن بود 25 تن از قاتلین را از سال 1999 تا 2007 اعدام نمود. این معلومات را مرکز مجازات اعدام فراهم کرده است. معمولاً کاندیدهای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه از مجازات اعدام پشتیبانی می کنند. اما کاندیدهای حزب دموکرات، از میان آنها هیلری کلینتون گفته است که این نوع مجازات باید بازنگری شود و حتی برنی ساندرز، یکی دیگر از این کاندیدان، خواستار لغو آن می باشد. جب بوش به برنامه ملاقات با رسانه‌های تلویزیون NBC گفت او نمی‌داند که چرا برخی از آگاهان رقابت‌های انتخاباتی او را زیر سوال می‌برند، اما گفت که او ضرورت دارد تا نحوه انجام این رقابت‌ها را بهبود بخشد.
Look, I know that I got to get better doing the debate and I'm a grinder. I mean, when I see that I'm not doing something.
بله می‌دانم که باید در مباحثات بهتر از این باشم، اما وقتی می‌بینم که درست عمل نمی‌کنم و کوشش می‌کنم که بهتر شوم، باز بهتر می‌شوم. مبارزات انتخاباتی بوش در مباحث کاندیداها تا هنوز ضعیف توصیف شده است و در نظرسنجی‌های اخیر نیز بازنده بوده است، خصوصا حالا که از تعداد کارمندان و معاشات ستاد رقابت‌های انتخاباتیش کاسته است. و همچنان از جانب دونالد ترامپ، یکی از کاندیدان پیشتاز حزب جمهوری خواه، نیز مورد انتقاد قرار گرفته است که او انرژی لازمه را برای اشتراک در مباحثات نداشته است. حتی تعدادی از منتقدین شخصیت او را زیر سوال قرار دادند که آیا او خواهد توانست تا نوامبر 2016 در رقابت‌های انتخاباتی باقی بماند. پدر و برادر جب بوش از خانواده وی در گذشته رؤسای جمهور کشور بودند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
احمد داود اوغلو صدر اعظم و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات پارلمانی پیروز شد. حزب وی با کسب بیش از 315 کرسی از 550 کرسی پارلمان می تواند دولت را تشکیل دهد. لوئیس رامیز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش دارد که برگردان آن را من صفی حساس برایتان تقدیم می کنم. سیلی از رای دهندگان پیر و جوان در جریان انتخابات روز یکشنبه در مراکز رای دهی در یک محله کردنشین استانبول سرازیر شدند. این دومین بار است که مردم در انتخابات ملی ترکیه امسال رای می دهند. اما برخی ها این انتخابات را یک فرصت برای پایان دادن به اختلافات و رسیدن به یک صلح عنوان می کنند. او می گوید در ترکیه آنها مردم را در برابر یک دیگر قرار می دهند که سبب کشتن برادر توسط برادر می شود. ما به طور قطعی این وضعیت و مخالفت را قبول نداریم. انتخابات در بیشتر بخش های استانبول و در مناطق شرقی کردنشین ترکیه که دولت برای چندین دهه در آنجا با کردهای شورشی مبارزه می کند و صورت آرام انجامید. اما در عقب این آرامی تنش نیز وجود داشت. در داخل یک مرکز رایدهی میان کارمندان رایدهی و یک ژورنالیست نزاع رخ داد. رهبران حزب طرفدار کردهای ترکیه می گویند که وضعیت انتخابات ناعادلانه نشان می دهد که آنها در انتخابات روز یکشنبه ناکام شدند. یک سیاستمدار طرفدار حزب کردها گفت که مردم با رایشان روز دوشنبه یا دموکراسی را با وجود می آورند و یا دیکتاتوری را خواهند ساخت. در بخش های دیگر شهر، مخالفین رئیس جمهور اردوغان وی را متهم به سوء استفاده از قدرت به خاطر جمع‌آوری رای به نفع خود کرده و از اردوغان خواستند تا بر رای ملت احترام بگذارد. بسیاری از رای دهندگان گفتند که به خاطر رای دادن دوباره خرسند نیستند، اما طرفداران حزب اردوغان در محله قدیمی که او زندگی می کرد رفتن به دور دوم انتخابات را وظیفه ایشان عنوان کردند. او می گوید دولت ما فکر کرد که این مناسب است، بنابراین ما به اینجا آمدیم و رای دادیم. من می گویم که بیایید برای بهتر شدن آینده کشور ما امیدوار باشیم. پس از مسدود شدن مراکز رایدهی، نگرانی ها برای اعلام نتایج انتخابات و سرنوشت آینده ترکیه آغاز شد.
پشت سرم بکن با و فدایت عزیز جان. پشت سرم بکن و فدایت عزیز جان. گرمی کنی نگاه رگ دل تا نیزند مویا چوان کنی رگ دل تا نیزند آوی بما سلام بکن با فدای عزیز چون کو دیده دیده فراموش میکنم افزون وفا برقیبان بکن با فدای عزیز جان. شده دگرم تا به دل نمان آدم با تو شده دگرم تا به دل نمان مولا بکن با فدای عزیز جان. گرمی کنی نگاه بریفان پشت سرم بکن با فدای عزیز جان. گرمی نگاه بحریفان پشت سرم بکن با فدای عزیز جان. اه اه اه
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. هلند به محاکمه کشوندن افغان‌هایی را که متهم به جنایات جنگی در افغانستان بوده و به آن کشور فرار کرده اند ادامه می‌دهد. گروه تحقیقات جنایی پلیس هلند از افغان‌ها خواسته است تا برای محکوم کردن یک پناهجوی افغان در آن کشور که متهم در کشتار صدها تن در افغانستان بوده است با اسناد و شواهدی که علیه وی دارند حکومت هلند را یاری کنند. جزئیات بیشتر این گزارش را ژیلا سمی تقدیم می کند.
تیم تحقیقات جنایی پلیس هلند که به تاریخ 27 ماه اکتبر یک شهروند افغان را به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان در شهر روتردام هلند بازداشت کرده است، از مردم تقاضا کرده تا در محکوم کردن این فرد کمک کنند. سارنوال ها در هلند می گویند صادق قلمیار 64 ساله که در 31 عمل سال 1358 خورشیدی من عیس قماندان قطعه 44 کماندوی اردوی افغانستان ماموریت داشت، در کشتار صدها مرد در قریه کراله ولایت کنر دخیل بوده است. حوری مصدق، عضو سازمان عفو بین الملل که در سال 2004 با شماری از خانواده های این قربانیان در ولایت کنر صحبت کرده است، می گوید تمام جزئیات این کشتار جمعی در ذهن بازماندگان این افراد تازه بود. خانم مصدق میگوید به گفته شاهدان عینی، کمانده ها تمام مردها را در میدان قریه جمع کرده بودند و کماندان آنها با خشم و غضب میگفت که شما مردم دلیل بدبختی و تباهی افغانستان شده اید. شاهدان عینی گفتند که بعد از این خطابه غضب‌آلود این کماندان به سربازان خود دستور فیر گلوله را داد.
و در این جریان ای تقریبا در دو قسمت از این منطقه صورت گرفته بود، یکیش در این طرف دریا گفتن هست و دیگهش در یک منطقه دیگه که در اون طرف دریای کنر هست در اونجا صورت گرفته بود. و خانم را که من راش صحبت کردم و برمه گفت که خانم خودش تقریبا یکی دو سال از عروسی شده بود و یک طفل داشت، گفت که وقتی که خبر رسید بر ما گفت در تمام منطقه به غیر از زنها دیگه هیچ کس نمانده بود، حتی مردایی که سر زمین ها بودن اونا را هم کشته بودن. گفت من با دو تا از دیگه زنهای خانواده وقتی که رفتم به منطقه گفت جنازه شوهر نپیدا کردم و امروی زو دو تا برادر شوهرم بود که گفت ما زنها مجبور شدیم که اونا را دفن بکنیم.
اوریه مصدق به نقل از این خانم گفت که به مانند او زنهای دیگر هم به دنبال شوهرها و برادرها و پدرهای خود در محل تیرباران آنها سرگردان بودند. مردم قریه کراله می گویند هیچ کس تا حال انگیزه این قتل عام را نفهمیده است. راتب فقیری، یکی از فعالین افغان که عضو فدراسیون افغانهای مهاجر در هلند است، می گوید صادق عالمیار در سال 1990 در هلند پناهنده شد، اما پس از آن که خانواده های قربانیان در سال 2008 دادخواهیشان را به سارنوالی هلند سپردند، او تحت پیگرد قرار گرفت. سارنوالی هلند تا یک یادداشت میگوید که شماری از مردان قریه کاراله که مربوط به ولسوالی اسدآباد ولایت کنر می شود از این تیرباران جان به سلامت برده بودند که بعد توسط سربازان محبوس شدند. این افراد عالمیار را به حیث قماندان کماندوها معرفی کرده و گفتند که خود عالمیار هم در انتقام جویی از حمله مجاهدین بر سربازان بر مردان قریه فرار کرده بود.
امی پلیس بین المللی در چوکات پلیس ملی هلند تشکیل شده، امی گروپ اینا به افغانستان رفتن و دو شاهد در اونجا همراهشان صحبت کردن، اظهاراتشان را گرفتن. این دو شاهد مستقیم است که از یکشان پدرشان خود از اینا هم استاد بودن در صف، برای نظر به خرد بودن سنشان که 15 ساله بودن و چهرهشان هم سنشان کمتر معلوم شد، سرشان فایر نشده در آخرین لحظه، ولی از یکشان پدرشان کشتن و از دیگه کاکا و برادر کلانشه در اون صف استاده بوده که باران کرد.
آقای فقیری به رادیو آشنا گفت که از تمدید میاد توقیف آلمیار مشهود است که سارنوالهای هالند اسناد و شواهد کافی برای محاکمه او در اختیار دارند. به گفته آقای فقیری، محاکمه آلمیار در هالند علنی خواهد بود، چنانکه دو محاکمه دیگر که مرتبط به جنایت جنگی افغانها بود علنی صورت گرفت. دو جنرال سازمان استخبارات خاد که یکی آن حسام الدین حسام رئیس خاد نظامی بود و 12 سال حبس و معاون او جلال زوی به 9 سال حبس محکوم شده بودند که اردو مدت حبسشان را تمام کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از اقدام سارنوالی هالند استقبار کرده و آن را گام برای تأمین عدالت خوانده است و از کشورهای دیگر مانند امریکا، استرالیا و کانادا خواستند تا علیه آن عده از افغانهایی که مقیم کشورهایشان می باشند و متهم به جنایات جنگی اند اقدام کنند. فشرده اخبار. احمد داود اوغلو صدراعظم ترکیه گفت که حزب بر سر اقتدار وی برنده انتخابات پارلمانی آن کشور شده است. تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داد که تا زمان شمارش 99% آرا حزب عدالت و توسعه توانسته بود بیش از 49% آرا را از آن خود کند. پس از آن که در انتخابات ماه جون هیچ یک از احزاب ترکیه نتوانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند، هیچ ائتلافی هم برای تشکیل حکومت شکل نگرفت تا که مجدداً انتخابات برگزار شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در سمرقند با اسماعیل کریموف رهبر ازبکستان که متهم به تخطی از حقوق بشر است ملاقات کرد. جان کری در این مذاکرات به نوعی از انتقاد علنی از نشه حکومت ازبکستان در سرکوب آزادی های بشری در آن کشور دوری جست، زیرا امریکا به دنبال روابط عمیق‌تر با آسیای مرکزی است. در این ملاقات ایالات متحده و ازبکستان حمایت خود را برای توسعه افغانستان و عنوان یک کشور صلح‌آمیز و موفق اعلام کردند. یک مقام هوانوردی روسیه روز یکشنبه گفت که طیاره مسافربری روسی که در مصر سقوط کرد در هوا از هم پاشیده شده و از صفحه رادار ناپدید شد. این طیاره مسافربری 3.5 ساعت بعد از پرواز از شهر شرم الشیخ در شبه جزیره سینا سقوط کرد. یک انجینیر پیشین شرکت بوئینگ میگوید متلاشی شدن طیاره در هوا میتواند 3 علت داشته باشد. یکی نامناسب بودن شدید هوا، دوم تصادم با یک طیاره دیگر در هوا و علت سوم موجودیت بم در طیاره و یا هدف قرار گرفتن با راکت میباشد. چند کشور عربی به شمول امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر میگویند مسیر پروازهای خود را تغییر میدهند تا از پرواز بر فراز صحرای سینا حذر شوند. انگلا مرکل صدراعظم آلمان به طور کامل موفق نشد تا تفاوت‌های موجود میان احزاب ائتلافی حکومت را برای شگونگی مقابله با هجوم پناهندگان به آلمان حل کند. هجوم پناهجویان اختلافات را بین احزاب ائتلافی ایجاد کرده، دو حزب خواهان اقدامات جدی‌تر در مورد شدند و حزب سومی مخالف سختگیری‌های بیشتر در ارتباط با مهاجرین میباشد. و ملل متحد میگوید شمار تلفات جانی ناشی از خشونت‌ها در عراق در ماه اکتبر به 714 نفر میرسد، در حالی که این تلفات در ماه سپتامبر به 537 نفر میرسد. این ارقام تلفات در ولایت انبار را در بر نمیگیرد زیرا ملل متحد نتوانسته به آن دسترسی یابد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشین. فراموش نکنین که رادیو آزادی به تعقیب رادیو آشنا برنامه های خود را روی عین موج با آخرین اخبار و گزارش ها آغاز می کنه. روزتان خوش.